手上抓我靠，他现在在脑叶子在在这里Gracias a Jorge Donios. Esa es la mayoría que hay que operar en Dori con mi vine. Debes que son dos y das mire. Una es que mi vine, machina que mi vine. Levas que mi vine.So, I hope you will be able to get the money from the money. And so, I hope you will be able to get the money from the money. And so, I hope you ખર્ચા ખર્ચી જીરો થોડી ક્યાં થોડી દુશ્મન થોડી છે ખુદા કસર યે અલગ થોડી તો ડાક્ટર હજરત ખુદા બાકી ખુદા ખુદા યે બસ સખતી બાકી ખુદા ભી જાનાઈ રદી બાકી ખુદા ના ભી જાનાઈ રદી બાકી હવેચી તો બદર સોને ઉમર ઉર્દુ ઉખમર ની દરે کسی که وجود من رو به اینجا آورده خودش من رو ساخته من در برابر او چجوری میتونم بگم من آزادم من میخوام یزید بر من حاکم باشه من میخوام رأی بدم ابن زیاد بر من حاکم باشه تو رأی میدی بده منم آزادت گذاشتم ولی در کمین نشستم دنیا و آخرت تو به آتش میکشم تو به یزید رأی میدی نتیجه رأی به یزید این میشه که با ما را به روزگارتون در میاد به دیندار رأی بدید با دیندار رفت آمد کنید به دیندار دختر بدید با دیندار کسب و کارتون رو برقرار بکنید با آدم های بیدین و ناحسابی قطع رابطه بکنید خدای متعال تکوینن اختیار داده ولی تشریعن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم حاکم رو خدا تعیین میکنه کسی حق تعیین حاکم بر خودش رو نداره خدا هم حاکم رو تعیین کرده پیغمبر را برای ما به عنوان حاکم فرستاده پیغمبر هم معلمه پیغمبر هم مربی تربیت کننده است و هم حاکم و فرمان روا به نمایندگی از خداست بعد از رسول الله امیر المؤمنین معلم آموزگاره علم پیش علی انا مدینة العلم و علیون بابها علی نفس مسیحایی دارد اگر کسی بخواد آدم بشه با نفس مسیحایی و ولاییش در دل او تصرف میکنه او رو مجذوب خط خدا میکنه دنبال خودش میبره تربیت غیر از تعلیمه اگر فرمولهای آدم شدن رو در اختیار انسان بگذارن بسیاری از جوانهای عزیز ما در این زمان رویش خون شهیدان ما هستند اینقدر به خودشون دلشون میسوزه قدر عمرشون رو میدونن قدر جوانیشون رو میدونن در به در دنبال استاد میگردن دنبال الگو میگردن دنبال مقتدایی میگردن دنبال پیر و مراد و مرشدی میگردن تا دستشون رو بگیره اینا رو بالا ببره از این که گرفتاره زندگی بی محتوای مادی بشوند ناراضی هستند گریزان هستند از گناه از پلیدی از پستی از هرزگی از حزب‌بازی از سیاست‌بازی خستند دنبال آدم شدن هستند گاهی پیش ما میان با همین تعبیر فلان یه خورده نصیحتمون بکن فلان یه چیزی به ما بگو فلان یه کسی رو به ما معرفی بکن که ما بریم آدم بشیم با سوز میگه ها علاقه داره ها احساس میکنه آدم شدن خوبه زندگی اینجوری خستگی میاره تکرار و مکرراته هر روز صبح آدم پاشه بخوره بره کار کنه بخوابه روز بعدم همون رو تکرار بکنه میگه این کار بشر اینه بشر آمده اوج بگیره ترقی بکنه بشر آمده هجرت کنه سفر کنه بشر باید هر روزش یک روز به خدا نزدیک شده باشه بشر باید از ظلمت هر روز کم شده باشه بشر باید در عمر نور خدا بشه تمام زنجیرهایی که او رو با دنیا وابسته کرده باید به طور کلی وابستگی رو از دست بده نه به شکمش وابسته باشه نه به شهوتش وابسته باشه نه به مقامش وابسته باشه نه به فامیلش وابسته باشه نه اسیر یک حزب و یک باند باشه این باندبازی ها و حزب بازی ها بزرگترین خطر برای دین کسی است که در حزبه
حزبها تعصب ایجاد میکنه، یک نفر از یک حزب یک محکومیت پیدا میکنه، یک گرفتاری پیدا میکنه، اون چنان سر و صدا را میفته در حالی که ده ها نفر همون نوع گرفتاری رو داره، اصلا چشمشون نمیبینه، کاری به ضعیف ندارن، کاری به مظلوم ندارن، کاری به بیچاره ندارن، کاری به بیکار ندارن، کاری به گرسنه ندارن، کار به حزب، از افراد حزب من. اگر کسی گفت بالا چشمت ابروست، ما همه چیز رو به هم می‌ریزیم. اما ده ها نفر در فلسطین کشته بشه، زیر چشمه اسرائیلیان خانه ها ویران بشه، ده ها جا ناموس ها برباد بره، ده ها جا حکم ناحقی داده بشه، هیچ کسی ککش نمیگذد که. اما اگر یک کسی از باند خودم بود، این جزء مشکلات عمده بشر در عصر حاضره. در امریکا فقط دو تا حزبه، مردم نیستن، دموکراسی وجود نداره که. گاهی این حزب رئیس داره، گاهی اون حزب رئیس داره، جنگ دو تا قدرت، مردم هم وجه المصالحه و بازیچه آمال و هوس‌ها و قدرت طلبی های گردن کلفت هایی هستن که با امکاناتشون حزب های قوی تشکیل دادن. اسلام آمده اینا رو کنار گذاشته، کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر حزبی به خودش راضیه، از خود راضیه. اینا رو بذارید کنار، همه بگید الله، یک محور داشته باشید و اونم محور خداست، یک سالار داشته باشید اونم دینه، دین سالار باشید، خدا محور باشید، بندگی خدا بکنید، از یک پدرید، از یک مادرید، به یک قبله نماز میخونید، از یک کتاب تبعیت میکنید، یک رهبر هم انتخاب بکنید تا ملوک و طوائفی نباشه. زیر پرچم یک رهبر، به یک قبله، با یک کتاب، با یک حکومت، همه خدا را بندگی بکنید. این تز اسلامه. عنوان مهاجر و انصار را پیغمبر خدا آمد با جریان اخوت از بین برد، که حتی دو تا عنوان نباشه، که رقابتی پیش بیاره، جنگ بین، جنگ قدرت بین مهاجر و انصار تشکیل بشه. در اسلام بندگی خدا مطرحه، چون بندگی هست، خلیفه خدا، پیغمبر خداست، بعد از رسول الله همه مدینت العلمه و علیون بابها، بعد از امیر المؤمنین هم امام حسن مجتبا و امام حسین که اینها از خمسه آل عبا هستند و مشمول آیه تطهیر هم، و بعد از ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، خدا ماه رو 12 قرار داده و امام هم عددش 12 تاست، الائمه من بعدی 12. این حدیث از احادیث متواتری است که در کتاب‌های اهل سنت هم آمده، پیغمبر خدا فرموده الائمه بعدی 12، امامان بعد از من 12 تا هستند. شما از علمای اهل سنت سوال بکنید، از فهمیده های اهل سنت سوال بکنید، این 12 نفر کیا هستن؟ غیر از اعتقاد شیعه هیچ حرف دیگری نمیتونن پیدا بکنن. اون 12 تا رو ما میشناسیم، فرمایش پیغمبر رو ما عمل میکنیم، سنت پیغمبر رو ما عمل میکنیم. 12 تا یکی بعد از دیگری آمدن، تعلیم رو داشتن، تربیت هم داشتن، اما اطیع الرسول و اولی الامر، امت از رسول و اولی الامر دیگه اطاعت نکردن. در زمان غیبت حضرت ولیعصر امام زمان، این سه تا شرط، معلم بودن، مربی بودن و دیگر حاکم بودن، فرمان روا بودن، زمامدار بودن، زعیم بودن و امام بودن، این سمت ها به فقها، به دینشناسان، به کارشناسان دین، به مرزبانان دیانت که ائمه علیهم السلام اینها رو معین کردن، همین سه شأن رو دارن. عالم دینی باید معلم مردم باشه، باید ناز مردم رو بکشه، باید متواضع در برابر مردم باشه، باید خدمتگزار مردم باشه. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند مردم خدمتگزاران خودشون رو دوست دارن. امام می‌فرمودند اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر از تا رهبر بگویید. این از اختصاصات مکتب شماست. در دموکراسی غربی رئیس جمهور نوکر نیست، رئیس جمهور خدمتگزار نیست، رئیس جمهور یک قلدریه که منشش و زیش زیه استبعاد دیگران رو میخواد برده خودش، غرور داره، گردن کلفتی داره، آراء مردم رو بزرگ کرده. اما رهبری با مردم بالا نرفته که با مردم پایین بیاد. مردم هم نباشه بنده خداست. در بنده خدا به اراده الهی آمده، اونی رو که مردم بالا میبرن مردم هم پایینش میارن. اما کسی رو که خدا بالا برده باشد، این مردم هم نباشن بالاست. امیرالمومنین چه حاکم باشه چه خانه نشین باشه، برای خود علی هیچ فرق نمی کنه. علی شخصیتش به ذات علی ابن ابی طالبه. علی گوهر ناب عرشه، علی دریاست، علی خود عرشه، علی مشیت خداست، علی ولی خداست، علی قدرت خداست، علی علم خداست، علی عین الله، علی ید الله. مردم بدانن یا ندانن چه اعتباری برای ریاست دنیا امیرالمومنین قائله که اگه مردم آمدن علی رو بر خودشون حاکم کردن علی چیزی برش اضافه بشه؟ ابدا چنین نیست. اگر کسی بنده شایسته خدا باشه، مرجع تقلید باشه، فقیه جامع و شرائط باشه، سر و سری با امام زمان داشته باشه، اگر مرجعیت قسمتش شد، مسئولیتش زیاد شده، عائلش زیاد شده، خدمتگزار یه خانواده بود، حالا شده خدمتگزار یه مملکت، پدر دو سه تا بچه بود، حالا آحاد مردم شده بچه های او. در نظام اسلامی رهبری و زعامت قدرت نمایی نیست، پوز نیست، تجمل نیست، حشمت سلطنت رو نداره، بندگیه و خدمتگزاریه. امام افتخار میکرد که برای مردم خدمتگزار باشه. میگه به من خدمتگزار بگن بیشتر خوشم میاد تا به من رهبر بگوین. خب مردم کوفه از سید الشهدا رو دعوت کردن که حقی رو که خدا تعیین کرده، یزید اگر تمام مردم کوفه که چه ارز کنم تمام مردم عالمم رأی بدن که او رئیس باشه، او رهبر باشه، او شاه باشه، او اختیار مردم رو در دست داشته باشه، قبول که میکنه هم خودش جهنمیان هم کسانی که یزید رو بر خودشون مسلط کردن هیچ جوازی نداشتن، هیچ حقی نداشتن. یزید رو کسی میاره بر خودش سوار میکنه، ابن زیاد رو کسی میاد بر خودش سوار میکنه. اما تاریخ از این بازی ها فراوان داره، میان جب درست میکنن، یزید رو میکنن خلیفه پیغمبر، امام حسین رو با ندای تکبیر میکشن. امام حسین رو وقتی نماز میخواد بخونه میگن نماز تو قبول نیست. یه همچه وضعی رو جذب برای انسان پیش میاره. مردم نپذیرفتن امام حسین رو، مردم کوفه امام حسین رو نپذیرفتن. اما امام حسین امام بود یا نبود؟ امام بود. مردم ضرر کردن یا امام حسین ضرر کرد؟ قطعا مردم ضرر کردن. امام حسین چیزی ازش کم نشد. امام حسین این دنیا رو نمیخواست، این دنیا رو طلاق داده بود. ما چه بکنیم که گرفتار هوا و هوس نشیم، مثل مردم کوفه نشیم، مثل مردم مدینه صدر اسلام نشیم، که با یه طوفانی این طرفی باشیم با یه بادی هم اون طرفی باشیم؟ چه کنیم ریشه دار بشیم؟ مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، بیاید پاک باشیم، بیاید با تقوا باشیم، بیاید با هوس زندگی نکنیم، بیاید با مسئولیت زندگی کنیم، بیاید با تکلیف و وظیفه زندگی کنیم، بیاید خودمون رو بسازیم. چگونه خودمون رو بسازیم، باید انس با خدا رو بیشتر بکنیم، باید خلوت با خدا رو بیشتر بکنیم، باید نمازهامون رو نماز کنیم، نمازمون رو روح بدیم، نمازمون رو باطن بهش بدیم. نماز کلاس آدم سازیه. آدم نمازش درست بشه خودش درست میشه. مرحوم عامرزلی آقای قاضی استاد علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان استاد آیت الله بهجت، این بزرگوار مردی است که از نظر عرفان و سیر و سلوک در تاریخ شیعه کم نظیره. مرحوم عامرزلی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشریف یکی از کسانی که اون مرحوم رو درک کرده، در یه جایی من خدمتشون رسیدم، گفتم شما که در درس‌های آقای قاضی شرکت میکردید چه خاطره ای از مرحوم عامرزلی آقای قاضی دارید؟ گفت که آقای قاضی در درس‌ها مرتب این قصه رو به زبان می آورد، همیشه دلش یه جایی بند بود، می گفت اگر در بهشت نماز نباشه ما اون بهشت رو میخواییم چه کنیم؟ به قدری عشقش به نماز زیاد بود، حاضر بود بهشتی که نماز نداره اون بهشت رو نخواد، اینقدر عاشق نماز بود. عامرزلی آقای قاضی آدم عادی نبود، ملکوت رو میدید، روزنه باطن پیش چشم باطنش باز بود. مرحوم عامرزلی آقای قاضی به ماری، به اژدهایی گفته بود موت، نه اینکه عصا زده بود ها، یه ماری که با عجله می آمده به طرف اینا، به کسی پیش مرحوم عامرزلی آقای قاضی از علما وحشت کرده بود، گفته بود نترس او کار به ما نداره، اما ماره اومده بود جلوشون سیخ شده بود. تا اینجور شده بود اون عالم بزرگوار رنگش رو باخته بود، مرحوم عامرزلی آقای قاضی یه نگاهی به این مار کرده بود، با انگشتش فرموده بود مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. ماره انگار برق بهش زده، همونجا خشکش زده بود، همینجوری که عمودی واسطاده بود دیگه پایین نیومده بود، خشکی خوش شده بود، مرده بود. صاحب این مقامه گزاف نمیگه، ایشون به یه کسی گفته بود شما نماز اول وقت بخوان، اگر درست نشدی به من لعنت کن. این نماز رو خدا قرار داده ما رو بسازه، اما شرطش اینه که نماز باشه، نمازی که شما هیچ اعتنایی بهش ندارید، نمازی که شما هیچ احترام بهش نمی کنید، نمازی که همه پیش شما محترمه، به همه چیز در زندگی اهمیت قائلید، اما برای نماز نه. حالا این معامله رو بکنم، حالا جواب فلانی رو بدم، حالا فلان کارم رو بکنم، حالا غذام رو بکنم، حالا خوابم رو بکنم، حالا ورزشم رو بکنم، هنوز که نماز وقت داره. شما نمیدونی خدا برات پیک فرستاده، از اول وقت اذان منتظرته، داره صدات میزنه، میگه وقت ملاقات خدا آمده، بیا با خدای خودت ملاقات بکن. خدا این عبادتها را رشته بین ما و عرش قرار داده، بین ما و آسمان قرار داده، بین ما و خدا قرار داده. هر رشته ای که با عرش وصل میشه یک رشته از پشت گسسته میشه. این اسارت هایی که ما داریم، زنجیر هایی که ما داریم، دلمون حجاست، یک دل داریم ولی تقسیم شده، مثل یک کشوری که چندین کشور حمله میکنه، یک کشور رو تقسیم میکنه، جنوبش رو یک کسی میبره، شمالش رو یک کسی میبره، غربش هم در اختیار یک کسی قرار میگیره، یک کشور یک پارچه را که تمامیت ارضی داشت، یک قسمتش میشه مال ترکا، یک قسمتش میشه مال کردا، یک قسمتش میشه مال انگلیس ها، یک قسمتش میشه مال روس ها، یک قسمتش میشه مال امریکایی ها. این چقدر ننگ برای یک کشور، برای یک ملت. اجازه بده بیگانه ها بیان کشورش رو تقسیم میکنن، چقدر بی آبرویه، چقدر ضعفه، چقدر خاری و پستیه. یه ملتی ارزه نداشته باشه کشور خودش رو نگه داره. اون کشور خیلی مهمه که خاکیه، یا این کشور دل خیلی مهمه، دل تجزیه شده، دشمن ها اومدن اینجا پایگاه زدن، تمام دلت رو بگردی باغ وحشه، هر گوشش میبینی یه دشمنی خوابیده. اونی که تو این دل نیست خداست، اونی که تو این دل نیست خداست. بیا اول این دل رو که حرم خداست، اولین کاری که پیغمبر خدا بعد از بعثت کرد بت‌های کعبه را سرنگون کرد. علی رو برد، این رمزه ها، علی رو برد، علی جان برو روی شانه من، علی قدمش رو گذاشت روی دوش پیغمبر اکرم و رفت بالا و علیون واضع اون اقدامه، علی قدمهاش رو جایی گذاشت که خدا دستش اونجا گذاشته است. علی اینقدر بالا و بالاست، رفت بالا و بت‌های بزرگ کعبه را سرنگون کرد. اول باید بت کعبه را شکوند و الا این خانه رو نمیشه طواف کرد. دور بت که نمیتونی بگردی، بت رو اینجا گذاشتی میخوای خانه دل رو طواف کنی، این خانه بتکده است. اول این دل رو باید پاک کنی. خدا رحمت کند، مرحوم حاجی اشرفی در این آستانه اشرفیه، مرحوم حاجی آقا حسین فاطمی کتابی دارد، در کتاب خودش خاطرات رو می نویسه از خودش و از پدرش. حاجی آقا حسین فاطمی شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود. ما وقتی قم رفتیم ایشون حیات داشت، یه پیرمردی بود، یه مش استخون رو چرخ می داشتن، می بردن می آوردن. شبهای جمعه در منزلش دعا کمل بود، دعای کمل که می خوندن حاجی آقا حسین فاطمی خش می کرد، دلش مال مثل ما نبود که اونا با دعا وصل می شدن، مدهوش می شدن. یه آجا حسین فاطمی می نویسد یکی از اطبای متدین اون زمان با اینکه تحصیل کرده پاریس بود، برگشته بود به ایران، ایشون در اون شمال ساکن شده بود، خواست برم مشهد، گفت برم مالم رو حلال کنم بعد برم مشهد. آمد پیش حاجی اشرفی، مالش رو حلال کرد، ازش خداحافظی کرد، گفت من دارم میرم برای زیارت و پابوسی علی ابن مصر رضا. حاجی اشرفی نامه بهش داد، گفت این نامه من رو هم میدی به آقام علی ابن مصر رضا؟ بعضی ها برای امام رضا نامه میتند، امام رضا هم به نامه خیلی ها جواب میده، امام زمان هم همینجوره. و آقا جان ما بعضی ها نامه می نویسن، آقا جواب نامه بعضی ها را مثل شیخ مفید با قلم مبارک خودشون می نویسن. این دکتر تحصیل کرده خارج میگه من حمله بر خرافه کردم، گفتم ببین ما گرفتار چه آخوندایی شدیم، من اومدم پیش این حلال حرامم رو یاد بگیرم، مالم رو حلال کنم، این به من نامه میده میگه ببر بده به امام رضا. من چه امام رضا رو میبینم؟ من دارم میرم ذریح ببوسم، آستانه ببوسم، زیر قبه برم، منو چه به امام رضا؟ اما روم نشد نامه رو برگردونم، نامه رو گرفتم، عقیدم هم ازش سلب شد، با بیمیلی نامه رو گرفتم گذاشتم تو جیبم، رفتم مشهد. مشهد مدتی ماندم، آخرین شبی که فرداش بنا بود از مشهد برگردم، کنار ذریح مقدس مشغول زیارت بودم، حرم رو برای نظافت داشتم خالی می کردن. حرم که خلوت شد آخرین نفر من بودم، داشتم می آمدم که از حرم خارج بشم، دیدم یک سیدی سرتاپا نور به من رسید، گفت به حاجی اشرفی بگو، بگو آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و اونگه میهمان طلب. اگه میخوای عکس یار در آیل عروت الوسقا، این عروت الوسقاییست که یوسف جانت رو داری بالا میکشی تا از این چاه طبیعتت بیرون بیاری. خدای متعال عبادت رو و دعا رو برای ما قرار داده تا رشته های ما با بالا محکم بشه، ما رو ببرن بالا، نمانیم اینجا با دیو و دد و حیوانات محشور بشیم، بریم با پیغمبر رفیق بشیم، بریم با امام رضا رفیق بشیم. این دکتر میگه من این حرف رو که شنیدم فهمیدم جواب نامه حاجی اشرفیه، خیلی خجالت کشیدم. آمدم رسیدم به آستانه اشرفیه، قبل از آنی که به منزل خودم برم گفتم برم جواب نامه حاجی اشرفی رو که امام رضا داده بهش بگم که آقا بهت جواب داد. رفتم در زدم، خودش آمد پشت در، تا در رو باز کرد قبل از آنی که من چیزی بگم، دیدم این شعر رو داره میخونه، میگه آینه شو جمال پری طلعتان طلب. این علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، مرحوم حاجی اشرفی ازش نسخه خواسته بود، آقا اگه من بخوام تو رو ببینم، اگه بخوام فرزندت رو ببینم، اگه بخوام خدا رو ببینم چه باید بکنم؟ امام رضا نسخه داد، تو دیگری رو نبین، تو خودت رو نبین، تا ما رو ببینی. این خانه دلت رو، این کعبه دل رو از بت‌ها خلاص کن، و خلاصی از این بت‌ها به تعبد و بندگی است. با روشن فکر بازی و مقابله کردن با خدا و اطاعت غیر خدا را بر اطاعت خدا گزیدن، آدم رو به خدا نمیرسونه، به سعادت دنیا هم نمیرسونه. خدا دلش رو بیقرار میکنه، خدا امرش رو متشدد میکنه، خدا امورش رو پریشان میکنه. علا به ذکر الله، داروی اعصاب، داروی آرامش، داروی اطمینان در زندگی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیاد خدا دل آرام گیرد، بیاد خدا. نماز یاد خداست، روزه یاد خداست، حج یاد خداست، عبادتهای مالی یاد خداست. از همین یادها مهمتر ترک گناه یاد خداست، و در میان ترک گناه ها بالاترین ترک گناه اینه که انسان حکومت طاغوت ها رو نپذیرد، حکومتی رو که خدا اجازه داده اون حکومت را بپذیرد، که ما از این تعبیر میکنیم به ولایت ائمه علیهم السلام و میگوییم امت امامت میخواهد. و غیر امامت هر رنگی از حکومت بیاد، نه انسانیه، نه اسلامیه، نه دنیا داره و نه آخرت. اما کسی که علی داره چی نداره؟ کسی امام داره، کسی امام زمان داره، کسی حجت ابن الحسن داره، کسی صاحب داره، کسی آقا داره، کسی را دارد که تمام عالم در قبضه قدرت اوست. و اگر نایب امام زمان رو میخواد، به اعتباری که نایب امام زمان طاغوت نیست، شاه نیست، این نوکر اونه، این نوکر اونه، خودبین نیست، خدابینه. از این جهت مسئله رهبری در غیبت به عنوان نوکری امام زمان بر ما سرپرستی میکنه. قدر ولایتتون رو بدونید، قدر علی و اولاد علی رو بدونید، قدر این آقای غایب از نظر را بدانید. آقا دارید، صاحب دارید، یه قولی به ما داده، دل ما خوشه. در نامه‌ای که به شیخ مفید وجود و مقدس امام زمان نوشتن، در اون نامه مرقوم فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فرمودن ما شما را ول نکرده ایم، شما ول نیستید، بیکس نیستید، ما هواتون رو داریم. قربون تو برم که خاطرم جمع هوامو داری. اگه تو هوامو نداشته بودی، تا حال من خودم رو ضایع کرده بودم. آقا جان هوای مملکت رو خودت داری، و الا این همه گرگ تا حال این شیعه رو خورده بودن. ما دشمنانمون خطرناکن، دشمنان قوی داریم، اما چه باک، ما در کشتی تونش هستیم، دریای زندگی طوفان بشه، هر روز جمعه پا میشیم میگیم السلام علیکه یا سفینت النجا، سلام به تو ای کشتی نجات. الحمدلله دستمون به سکان کشتیه، دلتون خوش باشه. امام زمان دو تا جمله، یکی انا غیر محمدین علی مراعاتکم، شما همه تحت مراعات منید، من سرپرستی میکنم شما رو، ولتون نکردم، بیرونتون نکردم، اسمتون رو خط نزدم بگم اینو بیرونش کنید دیگه به ما ارتباط نداره، ما هواتون رو داریم. یه جمله. جمله دومشون اینه که ولا ناسین لذکرکم، من همیشه به فکر شما. آقا میگه من همیشه به فکر شما. قربونت برم، من چقدر جفا میکنم، شما همیشه به فکر منی، اما من کمتر به فکر شمایم. میشه یه روزی ببینم دلم خانه تو شده، برد زبانم توی مهدی فاطمه، هر جا برم دنبال تو میرم، هر جا بشینم مهمان تو هستم، یاد تو برد زبان من است. ای حجت ابن الحسن، شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه حضرت ابی عبدالله الحسینه، شبهای جمعه بی بی کربلایی هست، زهرای مرضیه کربلاییه، کنار حسینشه. امشب دلهامونو کربلا ببریم با حضور بی بی مون حضرت زهرا، که راضی ودا رو دوست داره، امشب هم راضی ودا بکنیم. شب جمعه ماره مسئوله، ببینیم که در این مجلس یک کسی هست دلش بشکنه،
یه کسی هست سیمش بس بشه به خاطر او امام زمانم یه قدمی روی چشم ما بذاره، تو این مجلس روزه به ما افتخار بده، برای خودشون روزه بخونیم. آمد زینب عزیز رو کنار کشید، یا زینب ایتینی به صوب عتیق، زینبم یه پیرنگ کهنه به من لا یرغب فیه احد، خواهرم یه لباسی بده که به درد کسی نخوره، کسی درش تمام نکنه. مادرش فاطمه کفن حسین رو به صورت پیرهن به زینبش سپرد. زینبم موقع خداحافظی حسینم من نیستم، تو برای حسینم مادری کن. پیرهن دست بافت حضرت زهرا بود، پیش حضرت زینب بود. امام حسین آمد اون پیرهن رو درخواست کرد، زینب پیرهن رو آورد. اما روز یازدهم وقتی آمد کنار بدن ابی عبدالله سرگردان شد. زینب حسین شناس، هیچ که مثل زینب حسین رو نمیشناسه. از بچه که زیر سایه حسین بوده، هر جا حسین رفته زینب هم مثل سایه دنبال حسین. حالا چی شده این زینب حسینش رو نمیشناسه؟ گلی گم کردم میشویم و یهورا، به هر گل میرسم میبویم او را. میدونه چرا نمیشناخت؟ آخه فکر میکرد حسین من از من پیرهن کهنه گرفته که نشونه درش باشه. برای یافتن اون پیرهن بود، اما اون پیرهن هم باقی نمونده بود. شما فکر میکنید این پیرهن امام حسین چه شد؟ یا بقیت الله امام زمان. بعضی ها نوشتن این پیرهن رو غارت بردن. وقتی در شام امام زین العابدین خطبه رو خوند، یزید عذر خواهی کرد، گفت هرچی میخواید من بهتون میدم. زین العابدین فرمود بگو اون چیزایی که از ما غارت بردن اونا رو بزن. یزید گفت من چیزای قیمتی تر بهتون میدم. فرمود نه، اون دست بافت مادرم فاطمه، من اون پیرهن رو میخوام. میگم این پیرهن رو از یزید گرفتن. حضرت زینب پیش خودش نگه داشت، وقتی به مدینه اومد ببینم برات دم دروازه مدینه ایستادن، میگفتن مدینه تدیت لالا تقبلینا، میگفتن مدینه دیگه ما رو قبول نکن، آخه ما حسین رفتیم ولی بی حسین رفتیم. میگن بی بی آمد کنار قبر رسول خدا، عرضه داشت یا جزا دختر دست سفر میاد، هر دختری مسافرت بره برای جدش سوغاتی میاره. جد بزرگوارم زینبت برای سوغاتی آورده. یه وقتی دن پیرهن خونین رو از زیر چادر در آورد، انداخت روی قبر رسول.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله تا مداح آل بیت و نبا